امروز راجع به خطاهای یا سوگیری های شناختی حرف میزنیم، کاگنیتیو بایاسز و شورتکات های ذهنی. من میخوام امروز با این لغت آشنا بشیم، لغت هیوریستیک. هیوریستیک، خب ذهن ما توی دوران تکاملی خودش یه سری شورتکات ها برای فکر کردن درست کرد، یه سری میانبرهای ذهنی. همیشه اینطور نیست که ما خیلی دقیق و روی دور آهسته فکر کنیم. تقریبا هم دیگه قبلا دیدیم اشاره کوچیکی میکنم. من اگه از اون باشه گفتم که ما رو دو تا سیستم فکر میکنیم، سیستم شماره یک و سیستم شماره دو. سیستم شماره دو سیستم تفکر روی دور کند، آرام و با تومنینه است. سیستم شماره یک تفکر روی دور تند، سریع و به قول انگلیسی هم گفتن fast and frugal، یعنی سریع و مغرور به صرفه، جودی. و البته گفتم که این سیستم یک خطاش خیلی زیاده، برخلاف تصور ما آدم ها که میگیم شوت هامون قابل اطمینانه و به شوت های خودمون اطمینان زیادی داریم، بحث بعد اینه که این سیستم خطای خیلی بالایی داره. منتها وقتی که وقت نیست و میخواییم تصمیم های سریع بگیریم، باید تصمیم های شوتی بگیریم با سیستم یک. این سیستم یک یه کاری که میکنه شورتکات میزنه، شورتکات های ذهنی، یعنی رو دو تون تصمیم میگیره، پس مجبوره شورتکات بزنه. این شورتکات ها گاهی به درد میخورن و گاهی ما رو گمراه میکنن. به این شورتکات های ذهنی میگیم از این به بعد هیوریستیک ها، یعنی چیزایی که یه سرنخت ما میدن برای این که در واقع چیزا رو پیدا کنیم. انگلیسی های لغت دارن rule of thumb یا برآورد سرانگشتی. این هیوریستیک ها برآورد سرانگشتی از چیزا، برای وقتی که وقت نیست اینا که به جای ما تصمیم میگیرن. خب این برآورد های سرانگشتی گاهی درستن و ما رو به نتیجه میرسونن، گاهی هم ما رو به خطا میندازن. من بگو خواهم این رو بررسی کنم. یک در واقع اگر این مقاله آلبرت اینشتین رو ببینیم، از همین عنوان هیوریستیک توش استفاده شده. عنوانش هست درباره یه هیوریستیکی راجع به تولید و انتقال نور. اینشتین اینو که نوشت کردنش این بود که یه برآورد سرانگشتی داره ارائه میده، یه طرح داره ارائه میده و در واقع دقیق نیست کارش. جالب براتون بگم همین مقاله باعث شد که اینشتین نوبل فیزیکو بگیره. گاهی اوقات طرح‌های سرانگشتی، برآوردهای شهودی خیلی پیش از اونچه که انتظار داریم نتیجه میدن و گاهی اوقات ما رو به خطا میندازن. ما میخواییم الان همین برآوردهای شهودی یا هیوریستیک ها رو بررسی کنیم. خب اولین هیوریستیکی که ما میخواییم نگاه بهش بکنیم هیوریستیک ریکاگنیشنه یا هیوریستیک بازشناسی. به ترجمه ای که میشه کرد هیوریستیک ریکاگنیشن چیه؟ با یک دو تا مثال بذارید قضیه رو روشن کنید. حالا در واقع اینا آزمایش هایی که انجام شده. میگن که مسابقه ساکر رو کی میبره؟ به گروهی از دانشجوهای این سوال رو دادن، دانشجوهای انگلیسی و دانشجوهای ترک. در واقع بین دو تا تیم منچستر یونایتد و شوزبری تاون کدوم یکی میبره؟ سوال دوم اینه کدوم شهر جمعیت بیشتری داره، سان دیگو یا سان آنتونیو؟ خب با سوال دوم به دانشجوهای امریکایی دادن، به دانشجوهای آلمانی هم دادن. ما اگه به این مسائل فکر کنیم هیوریستیکی که به کار میگیریم هیوریستیک ریکاگنیشنه. ما احتمالاً هممون منچستر یونایتد رو اسمشو خیلی بیشتر از شروزبری تاون شنیدیم. بنابراین وقتی بهمون میگن کی برنده میشه، یه هیوریستیک به ما میگه که گزینه منچستر یونایتد رو انتخاب کن. آزمایش به ما میگه که شرکت کننده تورک در بود سال اول به دقت شرکت کننده های بریتانیایی جواب دادن. چرا؟ اینا دو تا این دو تا تیم ممکنه درست نشناسن ولی از هیوریستیک ریکاگنیشن استفاده کردن. در مورد سوال دوم شرکت کننده های آلمانی حتی بهتر از شرکت کننده های امریکایی جواب دادن. خب همه ما سان دیگو رو بیشتر از سان آنتونیو شنیدیم. هیوریستیک ریکاگنیشن به ما میگه که گزینه سان دیگو رو انتخاب کنید. درصدش رو اینجا نوشتم که آزمایش، یعنی 62% دانشجوهای شیکاگویی درست گفتن ولی دانشجوهای آلمانی 100% اینو درست گفتن. و خب این نکته جالبه، یعنی هیوریستیک ریکاگنیشن میتونه ما رو به یک جای درست برسونه، اما هیوریستیک ریکاگنیشن چه کار میکنه؟ وقتی که ما یه فقره اطلاعی داشته باشیم از قضیه، این سه تا حالت وجود داره. یه موقع من میگم سن دیگو جمعیتش بیشتره یا سن آنتونیو، من هیچی از این دوتا نمیدونم، حتی نمیدونم که سن دیگو مشهورتر از سن آنتونیو هست. برای از این هیوریستیک ریکاگنیشن که جواب نمیده، هیچ برای من نیست. یک حالت دیگه وجود داره، پس حالت یک جهل کامل. یه حالت دیگه وجود داره، یه علم نصف و نیمه ای دارم، یعنی شنیدم سن دیگو معروف تره، سن دیگو بسامدش بیشتره، اینجاست که این هیوریستیک جواب میده و من میتونم اعتماد کنم بهش، هرچند لزوما خطا ناپذیر نیست. هیچ کوردینیشن و تضایفی بین اینکه ما این چیزی رو بیشتر شنیدیم و اون شهر پر جمعیت تره وجود نداره. هیوریستیکا فقط رولافتان بند، فقط سرنخن، تضمینی به ما نمیدن. بنابراین یا جهل کامل داریم یا یه علم نصف و نیمه داریم که این هیوریستیک جواب میده، یا علم کامل داریم که اصلا میدونیم کدوم شهر جمعیتش بیشتره. بنابراین دیگه از هیوریستیک استفاده نمی کنیم. من میدونم سن دیگو از توی کتاب خوندم جمعیتش بیشتر از سن آنتونیوه، بنابراین از این هیوریستیک استفاده نمی کنم. پس اولین شورتکات زندگی ما که در مواقع سریع به درد ما میخوره، یعنی مواقعی که فست و فروجالن، یعنی باید سریع تصمیم بگیریم، وقت زیادی نیست، هیوریستیک ریکاگنیشنه. البته اگر که ما وقت زیادی داشته باشیم تفکر رو منتقل میکنیم رو سیستم دو و میریم رو خلاصه در میاریم قضیه رو. نمونه دیگه، گفتن باز دوباره به مجموعی از دانشجوهای آلمانی و انگلیسی این پرسش رو دادن که کدوم یکی از این پنج شهر سورت کنید به ترتیب کدوم جمعیتش بیشتره. اشتوتگارت، برمن، کل، برلین و مونیخ. باز ببینید نحوه توضیحشون رو. برلین رو شما از همه بیشتر شنیدید و دقیقاً برلین جمعیت بیشتری داره. مونیخ بعد از همه معروفه و بعد مونیخ جمعیت بیشتر داره، بعدش کلنه، بعدش اشتوتگارته و بعدش برمن، تمامون کمتر از همه شنیدیم. ببینید اینجا هیوریستیک ریکاگنیشن جواب داده به همین سادگی. پس ذهن ما یه سری شورتکات ها، یه سری میانبرهای ذهنی میزنه. این میانبرهای ذهنی گاهی جواب میده، گاهی جواب نمیده. این میانبرهای ذهنی به چه درد میخورن؟ به درد وقتی که وقت کمه و یکیشون هیوریستیک ریکاگنیشنه. اما یکی از مهمترین هیوریستیک هایی که بعد ازش اسم برد عنوانش هست هیوریستیک انکورینگ اند ادجاستمنت، یا قلاب کردن و تنظیم کردن. گاهی اوقات هم اگه تو کتاب ها ببینید فقط میگن انکورینگ یا قلاب کردن. هیوریستیک قلاب کردن به ما اینو میگه وقتی ما بخواییم تصمیم بگیریم بین گزینه های مختلف، یا تصمیم بگیریم اساسا، به تمام این بحث برمیگرده به psychology of decision making یا روانشناسیه یه پدیده‌ای به اسم انسان. وقتی که این پدیده میخواد تصمیم‌هایی بگیره، وقتی که ما میخواییم تصمیم بگیریم، ولی تصمیمی که میخواییم بگیریم تصمیمیست که به تعبیر فیلسوفا بلا مرجحه، یعنی هیچ ترجیحی بین گزینه‌ها وجود نداره. خب شما یادتون میاد به اون آزمایش معروفی که ما تو کلاس‌های جعب و اختیار میگفتیم، یعنی آزمایش اولاق بیوریدن. میگه اولاق بیوریدن رو اولاق رو باید میسونیم اینجا دو کپره اونجا به یک فاصله، به یک حجم، به یک مثلا نحوه نور پردازی، اولاق مرجعی برای انتخابش نداره. اینقدر بیوریدن میگه فیلسوفا به اون مستقی اینقدر وای میسه تا میمیره. واقعیت اینه که البته اولاق ها اینقدر وای نمیسن تا بمیرن و بلا مرجع یکی رو انتخاب میکنن. اما مثلا اینه، چجور انتخاب میکنیم وقتی مرجعی نداریم ما آدم ها؟ یه هیوریستیک تو ذهن ما فعال میشه که این هیوریستیک اینه که یه جایی رو ناخودآگاه بهش یه قلاب نصب میکنیم و بر اساس اون قلابه انتخاب میکنیم. حالا اگر کسی درنگ باشه میتونه این قلاب رو برای ما تمجید کنه، یعنی ما رو منیپیولیت کنه. در واقع مارکت مدرن بر اساس همین مانیپولیشن، بر اساس قلاب ها کار میکنه. خب نمونه های زیادی میتونید ببینید. مثلا آزمایش های شده به گروه اول میگن که گاندی وقتی که مرد به نظر شما بالای 65 سال داشت یا پایین 65 سال؟ خب یه چیزی رو علامت میزنن، بعد میگه سنش رو تخمین بزنید. در سوال دوم هست گاندی وقتی که مرد بالای 40 سال داشت یا پایین 40 سال؟ آدمای گروه دوم سن مرگ گاندی رو کمتر تخمین زدن. چرا؟ چون این عدد 40 و عدد 65 در لحظه اول ما رو قلاب میکنه. یعنی من وقتی اولش میبینم یه رو پرس 65 میگم خب اصلا سنش بالاتر بوده که مرده. قلاب یعنی این. من همیشه مثال کازینو رو میزنم.
خاز این نوعی پدیده‌ایه که اساس مکانیزم کار کردنش بر اساس قلابه. یعنی شما دم در که برید طراحی و همه چیز در خدمت اینه که شما برید داخل، شما رو قلاب میکنه. داخل که میرید یه بحثی داریم تو اقتصاد رفتاری به اسم درد پرداخت، pain of pain. اینجوریه که اگه شما پول مثلا بهش توی رستوران شام سفارش بدید، پول نقد مجبور باشید بدید، این درد پرداختش خیلی زیاده. ولی اگر با کارت بکشید درد پرداختش کمتره، یعنی تحمل بیشتری میکنید. یکی از مکانیزمای کازینو عوض کردن کش با چیپه. وقتی شما چیپ دارید پین آف پینگتون کمتر میشه، با آرامش بیشتری اونجا میمونید. دیدم اینکه کل محیط در خدمت قلاب کردن، مثلا تنهایی که توی کشور کپیتالیستی احتمالاً مشروب مجانی به ما بدن کازینو هاست، برای اینکه قلاب بشیم اونجا. بیزنس های بزرگ با این کار میکنن. اقتصاددان رفتاری معروف دن اریلی یه آزمایش ترتیب میده که این آزمایش خیلی جالبه. میاد بالای منوی رستوران ها یک در واقع عددی رو مینویسه که این عدد عبارت از سه رقم آخر آیدی کارت ملت. بعد بر اساس این نحوه انتخاب بهشون میگه بنویسید سه رقم آخر. یعنی مثلا من اومدم تو رستوران سه رقم آخر آیدی کارت ملیم 239، بالا میگوستم 239، بهشون میگه که حالا انتخاب کنید. اونایی که عدد سه عدد آخر کارت ملیشون بالاتره از آقای گرون قیمتتر انتخاب میکنن تا اونایی که سه رقم کارت ملیشون پایینتره. این مکانیزم اصطلاحاً در اقتصاد رفتاری معروف شد به قلاب کردن. قلاب کردن تقریبا همه جا هست. گاهی اوقات این قلابا ذهن ما رو منیپولیت میکنه که یه جا متوقف بشیم. مثالی که من همیشه زدم، این راجر بنیستر یه دونده است. تا قبل از راجر بنیستر رکورد دویدن خیلی خیلی فیکس بود، تا دهها فیکس بود. راجر بنیستر اومد یکی دو ثانیه اضافه کرد در این رکورد، یه پزشک آکسفوردیه. بعد از راجر بنیستر یهو می‌بینید دو هفته بعد 5 نفر رکورد رو می‌شکنن، 3 ماه بعد 13 نفر رکورد رو می‌شکنن و دیگه همینجور رکورد شکسته میشه. چرا؟ چون ذهن دونده قلاب شده که بیش از این نمیشه رکورد رو زد و این اومد این قلاب رو در واقع تغییر داد. انکرین ذهن ما یه جا چنگ می‌زنه. من وقتی می‌خوام موبایل بخرم به بیشترین چیزی که توجه میکنم میدونید چیه؟ آدم ها اینجوری هم به مگاپیکسل دوربینه، چند مگاپیکسله. در حالی که احتمالاً یکی آشنا با گوشیه میدونه که موبایل خیلی ویژگی های دیگه داره که میشه راجبش گفتگو کرد و چانل در. ولی در واقع چون همه جا بحث مگاپیکسله، اینه که منو قلاب میکنه و این برای من بالد میشه تو انتخابای روزمرهمون. یا مثلا بیزنس هایی که به شما میگن مثلا یه دونه بخری چه میدونم 5 دلاره ولی 3 تا 10 دلار، این اولا مکانیزم قلاب تو مارکته. یعنی تو با خودت حساب میکنی اونجوری نمیدونم ستاش میشه مبلغ بیشتری. الان با این فرمول جدید من میام اینو بخرم. یه کلکیولیشن. این دوره راجبه چیه؟ راجبه اینه که ما چجور رفتار غیر عقلانی نشون میدیم دیگه. کلکیولیشنی نمیکنیم که حساب کنیم در واقع چه چیزی بهتره یا چه چیزی کمه، فقط قلاب میشیم. وقتی کسی ما رو وادار میکنه به خرید، برای اینه که در واقع برندهای بزرگ اونا هم در واقع ما رو دارن شکار میکنن. ما با این توهم میریم جلو که ما داریم در بین برندهای بزرگ انتخاب میکنیم. آزمایشی رو در یک کلمه انجام میده، میاد مینویسه که حالا من فارسیش کردم، مینویسه که الف ب، بعد میگه این حرف رو وسط رو پر کنید ببینید چه کلمه ایه. برای یه دقیقه قبل از اینکه اینو پر کنن شروع میکنه راجع به غذا حرف زدن. بیشترشون اینو در واقع مثلا چیزی مثل کباب پر میکنن. برای گروه دوم شروع کنه راجع به فرهنگ و اینا حرف زدن، اینا اینو کتاب پر میکنن. انتخاب من بین ب و ت انتخاب منیپولیتد، یعنی یه جای قلاب شدم که دارم انتخاب میکنم. دوباره ما وقتی هیچ مرجعی نداریم و میخوایم انتخاب کنیم، در بین انتخاب های بلا مرجع ناخودآگاه ما میگرده یه قلاب تو جهان بیرون پیدا میکنه، به اون قلاب چنگ میزنه، انتخاب میکنه. اینجور نیست که بی در کجا انتخاب کنه. باید یک آزمایش دیگه دنیل کلمت میکنه. میگه که وقتی با یکی حرف میزنین، بعد هر چند ثانیه یه حرف میزنین بگید که آها، یعنی دارین حرف رو تایید میکنین، احتمال اینکه این هم طرف مقابل دوباره تکرار کنه بالا میره. تمام شما با همین آها گفتن طرف مقابل وادار میکنید که این حرف رو دوباره تکرار کنه، چون قلاب شده در واقع. خب یک هیوریستیک دیگه، یه هیوریستیک دیگه عنوانش هست هیوریستیک دسترس پذیری، availability هیوریستیک. باز ذهن ما اینجور انتخاب میکنه. مجموعه‌ای از آزمایش‌ها به ما میگه که ذهن ما گزینه‌هایی رو انتخاب می‌کنه به عنوان مرجح که این گزینه‌ها بیشتر در دسترسشن. مثلا اگر که از شما بپرسن که احتمال مرگ با هواپیما بیشتره یا اینکه کوسه شما رو در واقع بخوره، این راجع به مدیای امریکاست، چون مدیای امریکا خیلی راجع به این شارک اتک و اینا فیلم نشون میده، آزمایش‌ها نشون میده بیشتر مردم گزینه کوسه رو انتخاب می‌کنن. در که واقعیت نیست. یا مثلا تو ایران هم این هست، چون اخبار تصادف هواپیما میاد، ما با ماشین یه حجم زیادی تصادف داریم دیگه. بعضی سالا بوده سالی مثلا 90 هزار تا کشته میداده تصادف های ماشینی. ولی اگه میپرسید با هواپیما سفر میکنی یا با ماشین، آدمای زیاد شما گفتن با ماشین. چرا؟ چون مدیا خبر تصادف هواپیما رو برجسته میکنه. در واقع یه کار اساسی مدیا اینه که ما رو همینجور قلاب کنه. باز یه نمونه سوالی که دانیل کنمن از آزمایشگران میپرسه، میگه چه درصدی از کشورهای افریقایی عضو سازمان ملل‌اند؟ به گروه یک میگه کمتر از 10%، حالا تخمین بزنید. به گروه دوم میگه کمتر از 60%. نتیجه که به دست میاد گروه یک 25%، به گروه دو 45% علامت میزنه. یعنی باز دوباره اون قلابی که اول تو سوال گذاشته شده بود اینا رو شکار میکنه. این هیوریستیک اویلیبیلیتی برمیگرده به یکی از خصلت‌های اساسی ما انسان‌ها، و اون خصلت عبارت از میل به قصه‌گویی. ما انسان‌ها در شرایط تکاملی زیستیمون عاشق قصه گفتن و قصه شنیدنیم و چیزایی رو به بهترین شکل باور میکنیم که در قالب یک قصه بیان بشه. و همین دلیل بعضی از فیلسوفا به انسان ها میگن انسان حیوان قصه گوست. استر مکینتایر میگه که انسان حیوانه، ولی حیوانیه که بلده کانفابیولیت کنه، یعنی قصه بسازه. کانفابیولیشن یکی از چیزای خیلی مورد علاقه ماست. چون کانفابیولیشن یکی از چیزای مورد علاقه ماست، ما معمولا شواهدی رو انتخاب میکنیم که نظریه انتقادی چیا به این شواهد میگن انکدوتال اویدنس. انکدوت یعنی داستان کوتاه، و انکدوتال اویدنس یعنی شواهدی که دهن به دهن چرخیده و ما شنیدیمش. یه طور من میگید که چرا تو فرنگی فکر میکنی آلرژی میاره؟ میگم دختر خالم آلرژی گرفته وقتی تو فرنگی خورده. انکدوت یعنی قصه ای که دهن به دهن اخباری چرخیده یکی از ضعیفترین اشکال اویدنسه. هیچ تکیه نمیشه روش کرد، ولی ما عاشق انکدوتیم. باید این ترمبول رو بخرم چون مثلا چون نینا گفته خیلی خوبه، یا هر قصه دیگه ای. در واقع آدم ها تجارب شخصیشونو از آمارهای انتزاعی خیلی بیشتر قبول دارن. بخش زیادی از روایت های ما انکدوتاله. شواهدی که میاریم شواهد داستانیه، یعنی ارزش انتقادی نداره. باز یه مثال دیگه سوال کردم به نظرتون شاید مثال اول کدوم یکی احتمالش بیشتره؟ مرگ با باز امریکا، مرگ با حمله کوسه، مرگ با رعد برق، مرگ با برخوردن نارگیل تو کلتون، نارگیل که از درخت جدا شده. آمارا اینجور نشون میده مرگ با کوسه یک بار در سال اتفاق میفته، یعنی تو ایالات متحد احتمالش 1/3.7 میلیونه. اما مرگ با رعد و برق 47 بار در سال اتفاق میفته، که یعنی 1/79,000. ببینید خیلی بیشتر از مرگ با کوسه است. و اما مرگ با نارگیل در جزایری که نارگیل وجود داره و درخت نارگیل است و اینا، در سال 3-9 مجموع میده 1-3 مرده. خب ما گزینه انتخابیمون باید دوباره با اون هیوریستیک اویلیبیلیتی گزینه مرگ با کوسه است. در حالی که خب صرفا این به خاطر اینه که مدیا یه همچین گزینه ای رو روبروی ما گذاشته. مثال دیگه میپرسن در زبان انگلیسی به نظر شما واژه هایی که با کی شروع میشن تعدادشون بیشتره، یا واژه هایی که حرف سومشون کیه؟ خب باز دوباره هیوریستیک اویلیبیلیتی به ما میگه که اگر که شهروند امریکایی باشیم، انگلیسی زبان باشیم، بلافاصله یک عالمه واژه با حرف ابتدایی که به ذهنمون میرسه. کایت، نایت، نمیدونم نو، انقدر این واژه ها زیاده که حد نداره. و همین باعث میشه بلافاصله شرکت کننده ها این جواب بدن که واژه هایی که حرف اولشون کیه تعدادشون بیشتره. در حالی که واقعیت اینه که واژه‌هایی که حرف سومشون کیه در زبان انگلیسی، مثل acknowledgement یا مثل ask، تقریبا 3 برابر واژه‌های اصلی اوله. هیوریستیک اویلیبیلیتی به جای ما تصمیم میگیره. اما یک خطای دیگه، یک هیوریستیک دیگه، عنوانش از هیوریستیک skeleton commitment یا تعهدی که ولش نمی‌کنی. این هیوریستیک چجوری عمل می‌کنه؟
این رو بسید میگن رویه گذشته تو رویه درستی بوده. هر قدر هم که شما خطا ببینید تو اون رویه اشتباه کنید، ما یه شورتکات ذهنی داریم که این شورتکات ذهنی به ما یاد میده که نه درست عمل کردی. خب یه بخشش برمیگرده به یه خطای شناختی دیگه که قبلا گفتم، اوور کانفیدنس. ما آدم‌ها به خودمون اعتمادمون همیشه بیشتر از اون چیزیه که باید باشه. خب بسه با همونجا تموم نمیشه. تصمیماتی رو من گرفتم و دلم نمیخواد این تصمیمات نقض بشه. مثلا زیاد میتونید ببینید دیگه، طرف مثلا چه میدونم 10 سال بیزنسی رو برده جلو، سوداوری زیادی نداشته، الان یه ویژگی دیگه میاد به کمک ما، اونم ویژگی ریسک اورسی بودن ما. یعنی ما از ریسک هم میترسیم، اینم باز مشخصا در واقع تجربمون نشون میدن ریسک اورسی. این میاد کنار این در واقع هیوریستی قرار میگیره، هیوریستی که تعهد به الزاماتی که قبلا داشتیم بهمون میگه نه چرا میخوای عوضش کنی، خوبه روند. من چه میدونم تو با یکی وارد رابطه میشی بعد همه چیز خرابه، بهت میگه آره یکی دیگه جدید رو بیارم، خب ممکنه واسه خرابتر بشه، همون روند قبلی رو تعیین میکنی. باز یکی دیگه از خطاهای در واقع مهم ذهنی ماست که دوست داریم به گذشته بچسبیم. اما یه هیوریستیک دیگه که ما آدم‌ها زیاد ازش استفاده میکنیم، این هیوریستیکه، بهش میگن هیوریستیک نمایندگی یا ریپرزنتیتیونس هیوریستیک. ما اینجوری انتخاب میکنیم که وقتی که یه چیزی رو نماینده یه جایی میدونیم، باز دوباره این گلابای ذهنی میرن و میگن این گزینه رو انتخاب کن. مثلا این هیوریستیک اینجور عمل میکنه که بقایای مهم رو میگه حتما علتای مهم دارن، و بقایای ساده رو میگه حتما علتای ساده دارن، چون اینا دوتا هم دیگر ریپرزنت میکنن، علت مهم واقعی مهم، علت ساده واقعی ساده. مثلا ترور کندی، شما میدونید در مورد ترور کندی چندین فرضیه وجود داره، چندین فرضیه که این فرضیه که یه آدم دیوانه اومده و سخن برداشته و شلیک کرده بهش میگن سین یا بولت تیوری، که فقط یکی از فرضیه هاست. چرا؟ چون آدم ها زیر بار نمیرن که بابا یه اتفاق خیلی مهم مثل قتل رئیس جمهور ممکنه دلیل خیلی ساده داشته باشه، یه روانی سخن برداشته باشه رئیس جمهور کشته باشه. ما دوست داریم علتهای مهم ریپرزنت کنن معلولهای مهم رو، برعکس داره که واقعیت این نیست خیلی از اوقات ممکنه باشه. این دلیلش همینه، یعنی دلیلش اینه که ما ذهنمون یاد گرفته شورتکات بزنه بر اساس اینکه چی رو ریپرزنت میکنه مدام. همین در واقع اتفاق ما میرسونه به اعتمادات خرافی. یعنی دقیقاً اگر شما اون کتاب مشهور شاخه زرین فریزر رو بخونید که قوانین بدوی رو بررسی میکنه، یه جاش بخش جادوها رو در قوانین بدوی بررسی میکنه. یه نوع خاص از جادو عبارت از سینتتیک ماجیک. در واقع جادوگران اعتقاد دارن که چیزای مشابه به هم کمک میکنن. یکی از اعتقاداتی که جیمز فریزر تو این کتاب میگه اینه که جادوگران گفتن با شاخ کرگدن میشه وضعیت جنسی مردا رو بهتر کرد. چرا؟ به خاطر هیوریستیک ریپرزنتیتیو، یعنی شاخ کرگدن شبیه به فالوس مردانه است، بنابراین احتمالاً تأثیری روی این در واقع خواهد گذاشت. ولی خب زیاده. یه نمونه که این خطاب توی طبای بدیل دقیقاً برش استواره هومیوپاتیه. خب هومیوپاتی ادعاش اینه که بعدم جلسات بعد تو جلسه شرطه علم بیشتر رو به هومیوپاتی حرف میزنیم، ولی بر اساس یه ادعا بنا شده و اون اینه که لایک کیورز لایک، یعنی چیزای مشابه همدیگر رو درمان میکنن. خب اینا میان مثلا فرض کن اگه من فلان ویروس توی بدنم باشه، ویروس رو میگیرن اینقدر رقیق و عقیق رقیق میکنن بعد اینو وارد بدن من میکنن با این ادعا که لایک کیورز لایک. و این دارو مشخصا آزمایش های تجربی نشون میده که حرف مزخرفه، یعنی لایک کیورز لایک مثلا چیز پشتشه. چرا ادعای به این نتیجه میرسن به لایک کیورز لایک؟ چون ذهن ما تو طول تکامل اینجوری برنامه ریزی شده که از هیوریستیک ریپرزنتیتیونس استفاده کنه، این چیزهای شبیه رو بکنه اینا با همدیگه علت و معلولن، یا بعد علت شبیه معلول باشه، یا چیزهای از این دست. باز یک کار دیگه که ما میکنیم، یک هیوریستیک دیگه که تو ذهن ما تصمیم میگیره و شورتکات میسازه بهش میگن هیوریستیک تلاش، the effort هیوریستیک. هیوریستیک تلاش به ما میگه که آقا چیزی که کار کمتری روش انجام شده ارزش کمتری داره. یعنی مثلا شما اگر که یک کسی رو بیارید به یه راه موبایل خراب شده و 5 دقیقه وقت بذاره درستش کنه، تو به خودت میگی که چرا من باید پول بدم برای چیزی که 5 دقیقه وقت گذاشته؟ نظام ما، پیناپینگ ما، درد ما موقع پرداخت
برمیگرده به اینکه طرف چقدر زحمت میکشه اون لحظه. توجه کنید چون کارهای تخصصی ممکنه قبلش طرف خیلی زحمت کشته باشه، بنابراین ما اون لحظه‌ای که یاد رو میبینیم مهمه. یکی از نمونه های جالبش که میتونه یکی از رفتارهای غیر عقلانی ما رو نشون بده مسئله تاکسیه. مثلا تو میری یه فاین داین میکنی، چه میدونم 500 هزار تومان شام میخوری، بعد که میای تاکسی رو میگیری، اگه مثلا این 500 تومان بالا پایین شده باشه خیلی درد زیادی برامون داره. پای غیر عقلانیه، یعنی بعد میگرده به هیوریستیک تلاش. فیلم میگه من تاکسی تلاشی به اندازه مثلا اون تایرمش میز شام انجام نداده. هیوریستیکا تو طول تاریخ تکامل کار گذاشته شدن، یه روزی به درد میخوردن، از اینکه به درد نمیخورن، یه روزی احتمالاً کارها اونقدر تخصصی نبوده، تو فکر میکرده با کسی که تلاش بیشتری کنه قاعدتاً باید دریافتی بیشتری داشته باشه. گفت پیکاسو یه روزی تو قطار یه خانمی گفت پورتری از من بکش، یه پورتری کشید، گفت چقدر میشه؟ گفت مثلا چه میدونم 10000 دلار، حالا عددش یادم نیست. گفت چرا انقدر زیاد؟ اینکه 5 دقیقه بیشتر کار نکردی. گفت 5 دقیقه بر سالهایی که پشتشه. همین خطای ذهنی ما رو میبره به سمت یه خطای دیگه، بهش میگن found money error یا خطای پول پیدا شده. خطای پول پیدا شده چیه؟ خطای پول پیدا شده اینه که اگه من 1000 دلار رو پیدا کنم خیلی راحت‌تر خرجش میکنم تا اینکه 1000 دلار با کار در بیارم، ولی در حالت دارم 1000 دلار اندک میدم. به باز دوباره یکی از رفتارهای غیر عقلانی این در واقع پدیده انسانه که یه پولی رو که پیدا کنه راحت‌تر از دست میده. یکی دیگه از هیوریستیک ها، هیوریستیک حکمت عامه است، که ویزدوم آف کراودز. کراود نمی جمعیت و توده و اینا، حکمت گله، حکمت توده. کسی که در جامعه مدرن فکر کرده باشه میدونه که فیلسوف ها و اندیشمند های مدرن با یه کانسپت خیلی بدن و اون که ما بریم سراغ آنچه که گله میگه. در واقع یکی از فضائل جهان مدرن که همین دوره هم برش استواره عبارت از فضیلت استقلال رأی، خودآینی یا اوتونومی. ما دوست داریم خودمون فکر کنیم به جای اینکه کف دیگری به جای ما فکر کنه. اصلا دوران مدرن یعنی همین. کار میگفت دوران مدرن یعنی اوتونوموس شدن انسان ها. تا قبل از دوران مدرن انسان ها هترونوموس بودن، الان اوتونوموس شدن. قبلا دیگری بهشون میگفت چجوری فکر کن، کلیسا رو نمیدونم، خانواده، سنت، عرف، مذهب، هر چیزی دوست دارید. در جهان مدرن ما یاد گرفتیم که به تعبیر کانت عقلمون بالغ شه و روی پای خودش بیسته، یعنی ما تبدیل شدیم به انسان های اوتونوموس. یعنی من خودم که دوست دارم به جای خودم فکر کنم، کسی دیگه جام دارم نمیخوام فکر کنه، بالغم دیگه، فقیر نیستم. اما واقعیت اینه که گاهی اوقات گله در تصمیم هایی که میگیره یه عقلانیتی داره، نه همیشه ولی گاهی اوقات، گاهی اوقات هم یه عقلانیتی بوده که دیگه نیست، ریشش بوده. اگه بری مثلا پنج در بیاری 1000 سال پیش عقلانیتی داشته این کاری که میکنه، الان دیگه نیست، ملغا شده عقلانیته. هیوریستیک دویزم آف کراودز یعنی شورتکاتی در ذهن ما که ما رو وادار میکنه که ببین همه دارن این کار رو میکنن، ببین همه دارن این رو میگن، تو هم این کار بکن. باز پاره از آزمایش های تجربی در روانشناسی اجتماعی این هیوریستیک رو نشون میده. مثلا آزمایشگرها رو گرفتن یه سری پارخط نشونشون دادن که همه با هم مساویه، مثلا 5 تا آزمایشگر، 2 تاشون دستیار آزمایشن، یه دور گشته گفته مساویه مساویه مساویه، یه دفعه طول پارخطا رو تغییر دادن به نحوی که به نحو مشهودی بزرگتر شده یه پارخط، بعد 2 دستیار گفتن مساویه، نفر سوم چهارم گفتن مساویه. بعد از آزمایش ازشون میپرسن خب چرا شما گفتین مساویه که معلوم بود این بزرگتره؟ میگه خب ما گفتیم اینا چی میدونن، بالاخره آدمای عاقل و بالغ اینجا، یعنی فقط ما فهمیدیم اینو. بنابراین ما آدم ها این قابلیت رو داریم که به عقل گله اعتماد کنیم. کسی که خیلی بیزار بود از عقل گله و فکر میکرد هر وقت گله یه چیزی میگه باید درش تردید کرد، فریدریش نیچه فیلسوف آلمانیه. یعنی فریدریش دقیقا من فکر میکنم اینجوری فکر میکرد که ببینه ویزدوم آف کراودز چیه، بگرده یه چیزی روش پیدا کنه. مثلا همه ما میگیم که چه میدونم فروتنی فضیلته، نمیدونم ویزدوم آف کراودز هم همینه. اگر نیچه بپرسیم میگه همه این فضایلی که ویزدوم آف کراودز پذیرفته برمیگرده میگه رذیلت به اسم هیندوزی، تمام رو بدبینانه نگاه میکنه. ویزدوم آف کراودز، حالا ویزدوم آف کراودز کی به درد میخوره و کی ما رو گول میزنه؟ در واقع انگلیسیه که ویزدوم آف کراودز یه سرنخ به ما نشون میده، سرنخی که خطاپذیر و نباید در بس بشه فینال کرد. با یه مثال میتونیم قضیه رو بفهمیم. این آقای میبینید فرانسیس گالتونه، متخصص ژنتیک بوده و ایدهش هم در ژنتیک ایو ژنتیک، یعنی ایده ای که نژاد رو بهسازی کنه، در واقع اون به درد نخوراش رو پاک کنه، اون خوباش رو در واقع پرورش بده، ایده ای که همیشه علم ژنتیک رو در واقع تهدید میکنه. گالتون یه مسابقه تو انگلیس برگزار میشد و اون این بود که دو تا گاو رو میوردن تو سال و میگفتن که ملت حدس بزنن اگر که این دو تا گاو رو کشتیم و همهرشاشون رو در آوردیم وزن خالص دو تا گاو چقدر میشه. گالتون یکی از برگزار کننده های این مسابقه بود. اتفاقی که افتاد با طبق آمارا 80 نفر شرکت کردن، 13 تا رأی باطله وجود داشت تو مسابقه. تخمینی که گله زده یعنی شرکت کننده ها زدن 1207 کیلو، تخمین واقعی عدد واقعی رأی 1198. خیلی خیلی اختلاف کمه. گالتون که طرفدار بهسازی نژادی بود میگه پس دموکراسی انگار میشه یه عقلانیتی هم توش باشه، یعنی چیزی که گله میگه ممکنه یه عقلانیتی هم پشتش باشه. این چه اتفاق میفته؟ در واقع اینجاست که اعتماد کردن به گله جواب میده، یعنی اینا با گوش سر و کار داشتن، میتونستن تخمین بزنن حالا یه دونه گاوی که دلودش کشیده بیرون احتمالاً چقدر وزن داره. ولی خب همین ویزدم آف دی کراودز ممکنه کاملا گمراه کنه. یعنی شما انقلابای علمی رو گالیله میاد میگه اینجوری هیئت آسمان نمیدونم زمین میگرده، ویزدم آف دی کراودز میگه نه مگه تو خودی تو معلومه که زمین نمیگرده. به همین سادگی باز دن گردیم به اینکه این هیوریستیک ها دقیقا وقتی به درد ما میخورن که وقت نداریم، وگرنه در غیر این صورت باید سیستم دو فکر کنیم. توی مسابقه هایی مثل همین مسابقه هایی که گلزار اجرا میکنه، خب این تقریبا از یه ورژن در واقع غربیه دیگه، معمولا سه تا گزینه گذاشته میشه پیش پای اون کسی که سوال میپرسن. یکیش اینه که دو تا گزینه رو حذف میکنیم از سوالا، یکیش اینه که زنگ بزن از این دوستیت بپرس، و یک گزینه سوم اینه که به حضار اعتماد کن، حضاری که اونجا اصلا اعتماد کن. آمارا تو مسابقه امریکایی نشون میده گزینه ای که از حضار نظر میخوان 91% درسته و گزینه ای که به یه دوست زنگ زده 65% درسته. یعنی wisdom of the crowd در مسابقه یه منبع قابل اطمینانه. البته باید آدم یه هوشمندی هم داشته باشه، یعنی وقتی که یه سوال میپرسن که تو مطمئنی توده چیزی ازش نمیدونه، بدترین حالت اینه که به ویزا هاف کراود اعتماد کنی. مثلا اگه میپرسن قهرمان لیگ انگلستان مثلا تو سال نمیدونم 2005 کی بود، احتمالا خیلی از آن طرفدار فوتبالن میشه حد زد که الان میشه به ویزا هاف کراود اطمینان کرد. در واقع خود همین که به ویزا هاف کراود اطمینان کنیم یا نکنیم خودش یه ظرافتی داره. وقتی جهل به طور یک نواخت پخش شده، اعتماد کردن به ویزدم آف دی کراود خب یه حماقت بزرگه. در کل اعتماد کردن به ویزدم آف دی کراود کار خیلی عاقلانه نیست. انسان عاقلی که کریتیکال تینکره دوست داره خودش تصمیم بگیره، آتونوموس باشه. اگه شاید سریع تو دوست داری هم چه انتخابی کنی؟ تو این شرایط سریع هم باید بسنجی دیگه، واقعا این سوالی نباشه همه ندونن به یکسان. اینا هیوریستیکه. هیوریستیک یعنی شورتکات هایی که ذهن ما یاد گرفته تو طول تاریخ تکامل بزنه. اینا ممکنه درست باشه، ممکن هم از ما رو به خطا برسونه. درصد بیشتری ما رو به خطا میرسونه. اصلا تفکر رو سیستم یک به درصد بیشتری ما رو به خطا میرسونه. ولی واقعا به ما علاوه بر این هیوریستیک ها که خود هیوریستیک ها میتونن سرچشمه خطا باشن، یه سری کاگنیتیو بایاس، یه سری سوگیری شناختی هم داره. ذهن ما یه سری تعصبات شناختی داره. من یکی از این تعصبات جلسات قبل راجع بهش حرف زدم، اسمش رو گذاشتیم کانفرمیشن بایاس یا تعصب تایید، سوگیری تایید. کانفرمیشن بایاس یعنی چی؟ یعنی ذهن ما وقتی یه باوری رو داره، شواهد مؤید باور خودش رو سلکت میکنه، شواهد مبطل باورش رو، یعنی شواهدی که باورش رو باطل میکنه رو ایگنور میکنه. ببینید که سوگیری کانفرمیشن، سوگیری تایید. ما تایید دوست داریم، این برمیگرده به روحیه ما. ما تایید طلبیم، یعنی دوست داریم که اوییدنس هایی هم که اون بیرونه مؤید حرف ما باشه. به عبارت دیگه اگر اینا ابجکتیو فکت ها باشه، یعنی واقعیت های عینی، و اگر این مجموعه از فکت ها باشه که تایید میکنن باور ما رو، ما فقط روی این قسمت فوکس میکنیم و به نحو غیر ارادی این دوباره رو نادیده میگیریم. یعنی رو جایی که اشتراک فکت هاست و فکت هایی که باور ما رو تایید میکنن. ف فکتی که باور تایید میکنه رو غیر ارادی نادیده میگیریم. اینو بهش میگن confirmation bias. confirmation bias جلسات قبل گفتم اگه با سورس آمنیژیا، یعنی ما یه جور آمنیژیا یا فراموشی داریم که یادمون میره هر طرف چی داره، سرچشمه فراموشمون میشه، و تروس آمنیژیا یادمون میره که حتما درست بوده یا غلط بوده، منتها در این اینکه سرچشمه رو فراموش کردیم و یادمون رفته که حرف درستی بوده یا غلط بوده، باوره در ما میمونه و وقتی باوره میمونه با confirmation bias تاییدش میکنیم. مثلا شما ممکنه یه موقعی شایع شده بود که پدیده سرطان‌زاست، من الان میدین سورسش چیه، این سورس آمنیژا دارم، اوکی تروس آمنیژا هم دارم، یعنی یادم نیست که آره این که پدیده سرطان‌زاست درسته یا غلطه، ولی این باوره رو دارم که پدیده سرطان‌زاست. فقط اگه یکی بمیره و من دیده باشم که سیاه پدیده بخوره، میبینم اینم کانفیرمیشن اونه، در واقع چند جا تعصب، چند تا خطا شناختی با هم دیگه یه جا میان چانگ میشن و من میذارم در واقع تو تله شناختی. خب این confirmation bias تأثیرات زیادی رو در واقع در ما به وجود میاره. مثلا یکی از پزشکای امریکایی تعریف میکنه که توی بیمارستانهای امریکا یه چیزی رو به اسم لونیر افکت یا تأثیر ما، و اون که پرستارا به نام خرافی باور دارن که وقتی بیمارستان شلوغه ما کامله. خب این آقای دکتر ناولا که هم در واقع نوروساینتیسته و هم فیزیکال تینکره، در واقع یه جا بحثی کننده این تا دیسیپلین به هم دیگه است، میگه من خیلی از اوقات شده پرستارا رو صدام زدم میگم ببین بیمارستان چقدر شلوغه و ما هم نگاه کنم ما هم کامل نیست، میگه این یادش میره چون کانفرمیشن بایاس داره، ولی سری بعد دوباره میاد میگه نگاه کن ما کامله بیمارستان انقدر شلوغه. نه تست به همین راحتیه، ما دقیقاً به خطاهای شناختی دست میذاریم که اصلا چیزای عجیبی نیستن. یک توپی فلسی داریم که باز از همین میاد، یعنی مقالطه کلاهگیز. توپی فلسی مقالطه کلاهگیز چیه؟ مقالطه کلاهگیز برمیگرده به آدمایی که فکر میکنن تا دیگران رو ببینن میتونن بفهمن کلاهگیز پوشیده یا موش طبیعیه. خب اتفاقی که میفته چیه؟ نگاه میکنه تو خیابون میگه نگاه کن این کلاهگیز پوشیده، بعد خب طرف فرسون کلاهگیز پوشیده کامپیر میشه باورش دیگه، بعد میگه دیدی پیش بینی درست بود، دومی رو میبینه یا چند نفر رو میبینه و تایید میکنه پیش بینی شد. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که این آدم برای اینکه بفهمیم درست میگه یا غلط میگه باید در واقع اونایی که تشخیص ندادن ما بتونیم پیدا کنیم، یعنی احتمالاً یه عالمه آدم هستن که اینا کلاهگیز پوشیدن ولی این تشخیص نداده، ولی چون آزمایش کنترل شده نیست، از کانسپت کنترل کردن آزمایش رو تو جلسه ساینس راجع به شرط می‌ذارم چه جور کنترل چه جور کور دو سویه میشه، چون آزمایش کنترل شده نیست طرف مدام تایید میگیره دیگه، یعنی آدمایی رو ببینه که کلاهگیز دارن اونم پیش بینی کردن اینم یه دونه دیگه باز دیدین من چقدر خوب پیش بینی میکنم. این توپی فلسی یا مقالطه کلاهگیز تو هر زمینه دیگه شما میتونید رو ببینید. مثلا اوجش توی مدیرات، مدیرا وقتی که میخوان یکی رو استخدام کنن با این توهم میرن جلو که با دیدن یه آدم میتونن بفهمن تهش چیه، و بعد که نمونه های معین رو میگیرن این کانفرم میکنن و بعد این توهمه تثبیت و تثبیت میشه. این در واقع برمیگرده، این نوع فلسی یا مقالطه برمیگرده به همین کانفرمیشن بایاس، یعنی ما آدم ها تعصب داریم که حرفامون رو تایید کنیم. اما یه خطای شناختی دیگه یا سوگیری شناختی دیگه کنگروئنس بایاسه. این کنگروئنس بایاس چی میگه به ما؟ این کنگروئنس بایاس اینجوریه که مثلا فرض دارید شما دکترید، به این نتیجه میرسید که اختلال میگرن ربط داره به کم‌خوابی، یعنی مراجعینی که شما دیدید اومدن نه اختلال میگرن داشتن، بعد نگاه کردی دیدید که اینا کم‌خواب هم هستن، بین اینا کوریلیشن برقرار میکنید، فکر میکنید که اینا دوتا با هم دیگه هم بستن، یه کوریلیتد. اتفاق اینجاست که کسی که دوچار سوگیری کانگروئنسه کاری که میکنه اینه که فرضیه های بدیل رو نادیده میگیره و فقط رو فرضیه خودش تکیه میکنه، انگار تنها فرضیه‌ای که وجود داره برای من این فرضیه است. بس خود همین کوریلیشن برقرار کردن بین مریض میگرنی و اختلال خواب خودش مشکل داره، یعنی تو باید کسایی هم که میگرن ندارن رو بررسی کنی ببینی اینا اختلال خواب دارن یا ندارن، با تفصیل این بمونه برای جلسه سودوساینس، ولی روند اساسی اینه دیگه. این برمیگرده باز یکی از خصلت‌های ذهن ما که بهش میگن exposure effect،
exposure effect یعنی وقتی که ما در معرض چیزی هستیم این در معرض بودن تأثیراتی رو ما داره. پس میشه ترجمه کرد به تأثیر در معرض بودن. ما چیزایی رو انتخاب میکنیم توی تصمیم گیری های بلا مرجه که این چیزا در معرضشون بودیم بیشتر. وقتی بیشتر در معرض یه چیزی باشیم ناخودآگاهمون رو در واقع تیک میزنیم. تو مثال پزشک ما پزشک بیماره میگرنیش سردرد داشتن، اختلال خواب داشتن، در معرض اینا بوده و در واقع دچار اون خطای شناختی قبلی میشه. یکی از دستگاه‌هایی که از این خطا استفاده میکنه یعنی تأثیر در معرض بودن تبلیغاته. این تبلیغاتی که وسیعه و حجم زیادی رو میگیره ما رو با خودش آشنا میکنه، ما ناخودآگاه اون انتخاب میکنیم. یعنی شما الان بین سوس اگر به خصوص مال نسل قبل باشید سوسای مختلفی که وجود داره مثلا یک و یک رو بیشتر انتخاب میکنید. شما یه روزی خیلی بیشتر در معرض یک و یک بودید، مثلا هیچ مرجعی وجود نداره، یعنی کاملا نیست که غیر ارمانیه، ما اصلا اینگریدینت سوسا رو نمیدونیم چه کار کنید داره چه کار میکنه، ولی صرفا چون در معرض بیشتر بودیم اون رو انتخاب میکنیم. باز مارکت از این مکانیزم خیلی استفاده میکنه، یعنی ما رو در معرض قرار میده با پخش ادورتایزمنت و آگهیش رو بعد وادارمون میکنه که اینو انتخاب کنیم. تعصبی که بهش میگن تعصب یا سوگیری چویس ساپورتیو، آدم ها از انتخابشون حمایت میکنن، سوگیری حمایت از انتخاب. این خطا در مورد مدیرهای ارشد هم خیلی بیشتره، چون اینا میگن ما خیلی در واقع جایگاه بیشتری داریم، احتمال خطامون خیلی کمتره و انتخابی که میکنن تا آخرین لحظه. من تا حالا ندیدم واقعا مثلا این مدیرها حالا تو کشور ما که به طریق اولا کسا اینقدر گند میزنن یکی بیا میگه آقا انتخاب من خراب بوده، تو هر جا که ممکنه از انتخابه به هر قیمتی شده دفاع میکنن. چون ما دقیقا یه سوگیری شناختی داریم به اسم چویس ساپورتیو بایاس و من اون کسی هم که خطا نمیتونم بکنم و خطاهامو مستحیل ارجاع میکنم. حالا آزمایشا چی نشون میدن؟ میگن که مثلا اگر بخواید که بین چند تا کفش انتخاب کنید، مثلا 5 تا کفش انتخاب کنید، کفش شماره 1 2 3 4 5 فرض کنید تو فکر کردن همون موقع اولویتای میخوره، سه تا دو تا گزینه رو حذف میکنید، سه تا میمونه، گزینه 1 گزینه 2 گزینه 3. بعد اگر اومدی سخت در اینجا کجاست بین انتخاب؟ انتخاب بین گزینه 1 و 2، یعنی اولویت اول و اولویت دومتون که دیگه خیلی روش ریپورت می‌ذارید و تلاش می‌ذارید که کدومو حذف کنم چون خیلی به هم شبیهن، یک تفاوت کوچولوی موشکافانه باعث میشه یکی رو حذف کنید. حالا فرض کنید شما سه تا اولویت رو انتخاب کردی از 5 تا، مثلا کفش فروشی رو واقعا یک رو نداریم، آزمایشا میگه تو از رو دومی پری میری سه رو انتخاب میکنی. چرا؟ به خاطر این خطای شناختی. تو میخوای بگی من که این همه تلاش کردم اینو حذف کردم نامعقول نبوده، میرم گزینه سه رو انتخاب میکنم که نشون بدم تصمیمم در حذف دو ممکنه بگی سه رو حذف کرده ولی سه ایفورت کمتری برده برای حذف شدن، میگه اونقدر باهاش سر کله نذاره، گزینه یکش میره میگه پس سه رو بده. با درصد خیلی خوبی مجموعه وقتی باز از آزمایشا اینو تایید میکنن. یه خطای شناختی دیگه که ما انسان ها زیاد مرتکبش میشیم عبارت از خطای شناختی بنیادی یا فاندامنتال کاگنیتیو ارور. این خطای شناختی چیکار میکنه؟ کاری که این خطای شناختی میکنه اینه، من وقتی خودم رو ارزیابی میکنم و خطاهای خودم رو ارزیابی میکنم عوامل ژنتیکی و محیطی و جامعه شناختی رو بیشتر حد برسونم، ولی وقتی تو رو قضاوت میکنم معتقدم نه خودت مقصر بودی، ژنا مشکلی نداشته، محیط مشکلی نداشته و چیزای از این دست، تو این جدول خوبی اومده. فرض کنید من یه کاری میکنم و کارم مثبت میشه، نتیجهش مثبت میشه، من میگم شخصیت منو من انجام دادم و ایجنتش منم. اما اگه کاری کنم که نتیجهش منفی بشه میگم آقا محیط بود، جن بود، بلوادر بود. اگر یکی دیگه کاری کنه که نتیجهش مثبت بشه میگه محیط بود دیگه، شانس آورد. اما اگه یکی دیگه کاری کنه که نتیجهش منفی بشه میگه خب خودش مقصر بود دیگه. این خطا اینقدر پربسامد و مهمه که بهش میگن خطای بنیادین شناختی، به سوگیری بنیادین شناختی. ما در قضاوت دیگران نه تنها معقول نیستیم بلکه منصف هم نیستیم، ولی به نام سیستماتیکه. یه خطای شناختی دیگه برمیگرده به یه تأثیری که اسم اون شخصی که در واقع این تأثیر رو پیدا کرده بارنومه، به همین دلیلش میگن بارنوم افکت. این بارنوم افکت خیلی معروفه به خطای قبلی و اون اینه که وقتی یه کسی توصیفاتی از شخصیت ما میکنه ما میریم اون سویه های مثبت رو پیدا میکنیم و برایشون اویدنس میاریم. اویدنس های نقدش هم که چون کانفیرمیشن بایاس داریم نادیده میگیریم. بعضی از خطاهای شناختی ما برمیگردن به ضعف شدیدمون در محاسبه احتمالات. اگه بهتون باشه من جلسه اول گفتم ما انسان ها پترن ریکاگنایزرهای خیلی خوبی هستیم، خیلی خوب بیرون الگو تشخیص میدیم، ولی در احتمالات بسیار ضعیفیم. از این بعد چند تا خطای شناختی مربوط به احتمالات رو بگم و بعد برگردم ببینید چطور به هم پیوستن مجموعه از این خطاهای شناختی راهزنی میکنه برای ذهن. یکی از خطاهای شناختی که راجعش قبلا صحبت کردیم رو یادتون میاد، اسمش داشتیم لاتاری فالسی یا مغالطه لاتاری. مغالطه لاتاری چیه؟ مغالطه لاتاری اینه که مثلا 10 میلیون تو لاتاری شرکت کردن بعد من برنده شدم لاتاری رو، خب احتمالش خیلی کمه، 1 در 10 میلیونیومه. به نظر میرسه که یه دیزاینری بوده، یه دستی پشت پرده بوده، یا خدا میخواسته کمکم کنه. اگر که یه بار دیگه برنده بشم که دیگه خیلی احتمال اینکه بکنم کار خدا و آسمون و هر چی دیگه بوده خیلی بیشتر. من تافته جدا بافتم که 2 بار برنده لاتاری شدم. واقعیت اینه که این نحوه محاسبه احتمالات رو کلیفتین کرام میگن درسته، یعنی 1 در 10 میلیون احتمال باشه من برنده بشم، ولی اینجور نباید قضاوت کرد. در واقع باید پرسید احتمال اینکه هر کس برنده لاتاری بشه چقدره؟ خب بالاخره یکی برنده میشه تو لاتاری. در مورد دوم احتمال این که هرکس 2 بار برنده لاتاری بشه چقدر؟ خب بالاخره یکی 2 بار ممکنه برنده بشه. این احتمال خیلی قابل توجه تر از اون حالت اولی 1 در 10 میلیونه. فکر اصلا پیداش که تصور کنه که باید یه مریض میاد پیشش که بیماری خیلی عجیب داره، ممکنه بیماره بگه که آره دیگه من کارهای بدی کردم فلان اینا به این بیماری دچار شدم. اگه بیماره 2 تا بیماری نادر داشته باشه و خیلی شاد، خیلی احتمال اینو میبره بالاتر که آره من کار بد کردم از اینجور حرفا. واقعیت اینه که با اینجا دچار لاتاری فلسی میشیم. چقدر احتمال داره هر آدمی این بیماری نادر داشته باشه و چقدر احتمال داره هر آدمی 2 تا بیماری نادر داشته باشه؟ سوال رو باید دوباره فرمولیده کرد. خب این برمیگرده به یکی از مسائل مهم در فلسفه. در فلسفه یه برهان داریم به اسم دیزاین آرگومنت یا برهان طراحی. برهان طراحی میگه جهان انقدر طراحی دقیقی داره که غیر ممکنه یه دیزاینر پشتش نبوده باشه. من شما حتما شنیدید تو کتابا در تمام برهان نظم، جهان نظم داره پس لازمی داره. تقریبا جدید این برهان‌ها چی میگن؟ میگن که این ثوابت فیزیکی اینقدر دقیقه، ثوابت فیزیکی رو همه میدونن جی، نمیدونم ثابت جهانی اومگا یا هر ثابت فیزیکی دیگه‌ای که تو ذهنتون میرسه، میگن اینا اینقدر دقیقه که اگه جهان شانسی به وجود اومده بود جوری که طرفدارای تکامل میگن، اصلا چجور ممکنه یکم بالا پایین میشه و کار را نمیفتاد، جهان شکل نمیگرفت. کلیفتین کرام بهشون میگن شما دچار مغالطه لاتاری شدید. چرا؟ چون احتمال این که هر ثابتی شکل بگیره رو بگنید که این ثابته به خصوص شکل گرفته باید حساب کنید. در واقع اینجا بگو چقدر احتمالش هست هر ثابتی در بیاد به جهان ممکن شکل بگیره. در واقع حرف اینه اقتران‌های عجیب. بعد میگن ترور کندی به ترور لینکلن مرتبطه. میگی چرا؟ میگه آقا قاتل کندی رو نمیدونم از توی انبار زد بعد رفت توی سالن تئاتر، قاتل لینکلن رو از توی سالن تئاتر زد بعد رفت توی انبار. بعد اون نظر خیلی عجیبه که اینکه میخواد قتل رو طراحی کنه، چرا باید همش مطلبازی در بره دیگه؟ در یه چه خب اینجا هدف این قتل نیست، یا هدف ارسال پیغام‌های مخفیانه برای ما فکر می‌کنم همش قاتل داشته باشه. ولی واقعیت اینه که اگر کریتیکال تینکر بپرسی به شما میگید لاتاری فلسی، قاتلا در جهان خیلی زیادن، مخلوقا خیلی زیاد، جاشون هم متعدده، به نوع رندوم ممکنه قاتل 2 نفری که از این جای ثابت بره اونجا برم از اینجا بیاد اینجا و جفتشون همچه یادت متعدد باشن. قبل از این که فرضیه داشته باشم میرم میگردم تو داده ها، یا کن من یه موقع فرضیه دارم بعد میرم تو جهان تایید یا تکذیبش میکنم. الان نه، الان یه عالم داده دارم، تو این میرم فرضیه‌مو پیدا میکنم. یعنی به جای اینکه فرضیه‌مو بدم و بگم آقا ببینیم فرضیه رو بررسی کنیم، یه پک داده به من میدی میگی تو اینا الگو پیدا کن. خب ذهن من چون که صحبت کردیم ذهن آدمی متخصص پیدا کردن الگو، اصلا پترن ریکاگنایزره، بعد میره پیدا میکنه فرضیه‌شو میسازه. در واقع برعکس داره طی میشه، به جای اینکه اول هایپوتزیس بیاد بعد بره بگرده ببینه هایپوتزیسش اثبات میشه یا ابطال،
اول یه سری داده، یه کپه داده داره، بعد میره تو اینا فرضیه درست میکنه. خب بعضی ها پیدا میشه طبیعتا. اینجا هم لاخری فلسی هست. نگوی این الگوی به خصوص پیدا شد، بلکه بگوی الگوی پیدا شد. خب بله احتمال داشت این یه الگوی پیدا بشه. این احتمالش خیلی بیشتر از اینه که یه الگوی به خصوص پیدا بشه. این برمیگرده در واقع به این خطا که بهش میگیم cold reading یا خانش سرد. خانش سرد مجموعه ای از شگرت هاست که در واقع میشه از دل اینا جنسی از رمالی رو به وجود آورد که خیلی 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 خوب به شما پاسخ بده. یعنی شما وقتی میرید پیش رمال و برمیگردی به خودت بگی عجب حرفای درستی زد. و این برمیگرده به همین مجموعه خطا. بذارید با هم دیگه یه نمونه از این رمالی های مثلا قلبی رو ببینیم. این در واقع برمیگرده به همین فرآیند. بذارید اینو بخونیم با هم دیگه. میگه که خیلی نیاز دارین که بقیه دوستتون داشته باشن و تحسینتون کنن. شما این جمله رو میخونین به چند تا اتفاق میفته. بالاخره تو زندگی ما خیلی از موارد بوده که ما دوست داشتیم مثلا آدم ها موجوداتی هم که دوست دارن دیگران تحسینشون کنن دیگه. تعجب نیست. راست میگه. اوکی این یه دونه اشتباه کلاسیک میگه که گرایش داریم که خودت رو نقد کنیم. کی که تا خودش رو سرزنش نکرده باشه برای من میگه آقا این هم که درست گفته. بعد در نظر بگیرید هر چی داره درست میگه شما اطمینانتون به اون اتوریتی داره بیشتر میشه در لحظه. بعد میگه که یه ظرفیت زیادی دارید که تا حالا به نفع خودتون هیچ استفاده نکردید.
باز خوب
واقعا راست میگه این ظرفیت هایی که ما داریم و استفاده نکردیم. درسته که یه سری ضعف های شخصیتی دارید. این هر قدر آدم خود شیفته باشه یه سری ممکن نفذید جمله بعد جبرانش میکنه. اما عموما میتونید جبرانش میکنید ضعف های شخصیتتون. یه آره دیگه من این سری ضعف های کوچیکی دارم ولی خیلی خوب جبرانشون میکنم. باز دارید مسئله صفحه بعدو میگه که خیلی دیسیپلین خیلی نرم دارید و خیلی میتونید که بر شرایط بیرونی کنترل داشته باشید یا رو خودتون کنترل داشته باشید. باز خیلی خوبه و همه ما یه موقعی بوده که نرم داشتیم و کنترل داریم و تیک میگیره. داخل از داخل نگران و ناامنی. تصور کنید جامعه سرمایه‌داری که هر لحظه تو نگرانی و خب ناامنی داری و همیشه یه دست هایی که بالاتر از تو هم و تو همیشه یه سرچشمه ناامنی داری. خب نشکنی دیگه. آره داریم واقعا. گاهی اوقات شکای جدی داری که تصمیم درست گرفتی در از رو هم گرفتی. میگه که ترجیح میدید که یه مقدار تغییر کنید و وقتی که محدود میشید از وضعیت واسه ناراضی میشید. به خودتون مغروری و فکر میکنید یه آدمی هستی که مستقل فکر میکنید و حرفای دیگرون رو قبول نمیکنید مگر اینکه دلایل قانع کننده ای بیارن. واقعا ما هم فکر میکنیم اینجوری هستیم. کل در واقع فرایند کولد ریدینگ بر همین اساسه. ببینید چه اتفاقی میفته. چند تا خطا با هم رخ میده. تک گزاره هایی که به ما گفته میشه ما یه عالمه دیتا تو ذهنمون در زندگی زیستمون 30 سال 40 سال 50 سال داریم که خب اینا رو تعریف میشیم بگردیم براشون پیدا کنیم. تعصب تایید هم داریم. یعنی دوست داریم چیزایی که راجع به خودمونه و خودمون رو خوب ارزیابی بکنه تایید کنیم. بنابراین مثال نقاشو میبینیم. اون سری که عصبانی شدم که من بچه‌مو شوت کردم بیرون نمیبینم. ولی اون سری که خوب منیپولیتش کردم جایگاهش خریدم نمیدونم مشخص خوب نمیشه اونم تایید میارم کامپیوتر میکنم. کل کولد ریدینگ بر اساس مجموعه ای از همین خطاهاست. یعنی تعصب تایید، دیتا ماینینگ، اینکه من قبل از فرضیه رو میرم توی یه عالمه داده میگردم بالاخره براش تایید پیدا میکنه و البته خطاهای دیگه ای که بعدا با هم دیگه راجبشون حرف بزنیم. تمام اینا برمیگرده به یه ویژگی و اون اینه که ما تخمین درستی از امر اتفاقی نداریم. چطور ما تخمین درستی از امر اتفاقی نداریم؟ یکی از خطاهایی که ریاضیدان ها برای ما پیدا کردن و وارد کریتیکال تینکینگ شده بهش میگن توهم خوشه. کلاسترینگ ایلوژن. توهم خوشه چیه؟ بذارید برای اینکه من نشون بدم ما چرا فهم درستی از احتمالات و اتفاق و رندوم نسبداریم یه مثال بزنم. اگر من یه سکه داشته باشم و بندازم بالا احتمال اینکه شیر یا خط بیاد هر کدوم یه دومه. یعنی 50% شیر 50% خط. به نظر میرسه اگه من یه سکه رو 100 بار بندازم بالا انتظار دارم که 50 بار یا حدود 50 بار شیر بیاد حدود 50 بار خط بیاد دیگه. یعنی توقع معقولیه. چرا؟ چون علم احتمالات من گفته احتمال شیر و خط 50%. واقعیت این نیست. واقعیت اینه که یه سکه رو بردارین 100 بار بندازین بالا میبینین چه میدونم 20 بار پشت سر هم ممکنه شیر بیاد 15 بار ممکنه خط بیاد
در واقع چاین کنین، یعنی کوپینیان. حالا اگه آزمایش رو خیلی زیاد کنید، بکنید 1 میلیون بار، 2 میلیون بار، 10 میلیون بار، هر چی زیاد کنید به این 50 شما نزدیک‌تر میشید. واقعیت اینه که در موارد کوچیک و کم دامنه انگلیسی هم میگن شانس امر قلمبه سلمبه است. چانس is something lumpy، یعنی یهو یه مجموعه بدشانسی میاد، یهو یه مجموعه خوششانسی میاد، درست مثل همین شیر و خط، یهو 20 تا شیر پشت هم میاد، یهو 15 تا خط میاد. این که احتمالش 50-50 است دلیل نمیشه که واقعا تو آزمایش عملی 100 موردی واسه کدوم شما 50 تا شیر ببینید 50 تا خط. اصلا این نیست. Chance is something lumpy. شانس یه چیز قلمبه سلمبه است. حالا یه شانس is something lumpy، ما وقتی که این لامپا با هم دیگه میان، این چانکاری قلمبه ها با هم میان، خب ما خواست معنایی و الگو پیدا میکنیم، فکر میکنیم یه معنایی وجود داره. یا یه کسی داره بازیمون میده یا چیزی از این دست. بعد مثال همیشه میزنم، یکی از سخنرانیاش استیو جابز میاد میگه که خب اگه اپل دیده باشین، اپل یه بخش داره رندوم شافل، یعنی آهنگایی که میزید تو دیوایس اپلتون، اپل بر میزنه رندوم پخش میکنه. استیو جابز میگفت یه عالمه آدم به من زنگ زدن گفت این رندوم شافلتون رندوم نیست. گفتم چرا؟ گفتن آقا آهنگ میزنیم 3 بار پشت سر هم میاد چاپ. استیو جابز میگفت من از رندوم بودن بره کم کردم که این تلقی رو در آدم ها ایجاد کنم که این رندومه. چرا؟ چون فرض اینه که اگر برش رندومه، چرا من نه آهنگ فلان چون 3 بار پشت هم اومد، خب 3 بار پشت هم میاد چون چانس ایز سامتینگ لامپی. این تو زندگی روزمره ما چقدر اتفاق میفته. گفت که چون بد آید هر چه آید بد شود. ما فکر میکنیم دیگه بد که میاد و واقعا هم همینجوره، چون چانس لامپیه. یا ممکنه بیفتیم که شرط فراشیبی بد بیاری، ماشین تصادف کنه، نمیدونم تو امتحان بشیم و و و ببینیم خب دیگه یه اتفاق، من یه کار بدی کردم یا فلان، یه معنایی تو این پترن پیدا میکنیم. چرا میگه از این معنا تو این پترن پیدا میکنیم؟ چون یه چی، چون درکمون از احتمالات درست نیست، چون توهم خوشه داریم، چون فکر میکنیم احتمالات یعنی توضیح یک نواخت، در حالی که احتمالات برای توضیح یک نواخت در نمونه های تم نیست. چانس از سامتینگ لامپی، شانس قلمبه سلمبه میاد و میره در این، یعنی یه دونه. البته شما بعد از یه مدت بازگشت میکنید به میانه، بهش میگن ریگرس تو مین، بعد میگردید به متوسط. بعد از یه مدت، یعنی بعد از یه مدت بدشانسی یا بعد از یه مدت خوششانسی، بعد میگردید به روند عادی زندگی که مجموعی از بدبیاری ها و خوشبیاری هاست و اینا یه توضیح. ولی چانس ایز سامتینگ لامپی و همین لامپی بودنش باعث در واقع سوء تفاهم هایی در انسان میشه. بذار یک مثالی بزنم در مورد ستاره ها راجع به این ایلوژن کلاسترینگ. شما میدونید دیگه قدیم اینا میرفتن نگاه میکردن به آسمون، توش صورت فلکی پیدا میکردن، صورت فلکی کماندار، یه یامی رو میدیدن اینجوری کشیده کمان رو داره شلیک میکنه که توش مشتری تو این صورت کرد، نمیدونم صورت فلکی شیر به شکل اسده، نمیدونم شکل شیره رو میکشیدن. یه حجم وسیعی از ستاره هایی که با هیچ نظمی پخش شدن داریم و ذهن ما پترن ریکاگنایزره تو این الگو پیدا میکنه. بعد کاری که میکنه اینه که میاد دچار لاتاری پلستی میشه، یعنی میگه اوه مگه میشه الگوی شیر تو این حجم در بیاد؟ نه، بعد پرسی هر الگوی ممکن بود در بیاد، الان الگوی شیر در اومده. و بعد فکر میکنه احتمالا آسمان ها و اینا یه معنایی درشونه، اینکه شیره. عمدتاً بشر قدیم اینجور جهان رو می‌دیده. هر سرینه چه باورها یا چه مکانیزم‌های فکری غلطی وجود داره که ما رو به خطا میندازه. ما انسان‌های تصور رو تغییر دادیم، انسان عاقل نیستیم، میمون خطاکاریم. خطا هم به نحو سیستماتیک خطا می‌کنیم، نه به نحو اتفاقی. حالا سوال اینجاست، آیا میتونیم به این بگردیم ببینیم چیا باعث میشه ما به نحو سیستماتیک خطا کنیم؟ آره، هیوریستیکا بخشایشه که اگرچه به ما کمک میکنه باعث میشه ما خطا کنیم. کاگنیتیو بایاس ها خطاست، یعنی خطای شناختی، حتی هیچ وقت به ما کمک نمیکنه. ما آدم ها این خطاها رو انجام میدیم. کار انسان متعقل متفکر کار دشواریه. چرا؟ چون باید یه جعبه ابزار تفکر همراهش باشه که مدام با این خطاها باورش رو محک بزنه. ولی آیا این هیچ چیزی به ما نمیده؟ چرا دیگه؟ کل بدنه ساینس علیرغم اینکه دست خوش تغییر میشه، بر اساس همین میاد که یه آدمی با وسواس بشینه فرضیاتش رو محک بزنه.
هدف ما اینه از این دوره که ما انسان ها با وسواس خیلی بیشتری بررسی کنیم باورامون رو، که چرا؟ چون مستعد خرافه و باور غلط و روندهای فکری غلطیم، اینا رو سوق پیدا نکنن. یه خطای دیگه که ما دوباره برمیگرده به ضعفمون در آمار و احتمالات، بهش میگن گمبلرز فالسی یا مغالطه قماربار. ببینید یکی قبلی بود لاتری فالسی، یه چیز دیگه است گمبلرز فالسی. اون مغالطه لاتری بود، مغالطه قماربار. مغالطه قماربار اینجوریه که اگه من شروع کنم به بازی کردن توی قمارخونه، بعد میبینم مثلا 5 بار باختم، میگم الان دیگه نوبت برد منه، در حالی که تاس حافظه نداره که من باختم یا بردم، یا مهره رولت حافظه نداره که من تا حالا چی کار کردم. این مقالده رو قمارباز ها میکنن، فکر میکنن که اگر افتادن رو دور باخت، خب باید ادامه بدن تا بیفتن رو دور برد. انگار که تاس میفهمه که اینا افتادن، یا مهره رولت میفهمه که اینا افتادن رو دور باخت. این خطا تو زندگی روزمره خیلی پیش میاد، قدیمی ها به خصوص. الان هم من دیدم مثلا طرف 4 تا بچه دختر میورده، مثلا دستگاه تولید مثل حافظه داره، خب واقعیت این نیست، اینا مستقله. این 4 تا دختر رو بردم، احتمال این که بچه بعدی پسر باشه رو بالا نمیبره، پایین نمیاره، ولی من دوچار مقالده قماربازم. خب این مقالده قمارباز در واقع قدرت خورد قمارخونه هست. چرا؟ چون تو وقتی میری تو قمارخونه از اول چند سی سامتینگ لامبی، یعنی ممکنه یه هم یافتی رو دور برد. وقتی میفتی رو دور برد، غره ای که رو دور بردی بازی میکنی، میفتی رو دور باخت. رو دور باخت که میفتی دیگه نمیتونی همش بازی کنی، چون یه جا پولت تموم میشه و قمارخونه همیشه پول داره. بنابراین منشأ بیرون کشیدن پول از جیب مشتری در قمارخونه عدم شناخت دقیق از احتمالاته. یعنی یک، نمیدونی چند سی سامتینگ لامپی، و تو فکر میکنی تاس یا مهره رولت یا برگ پاسور هوشمندی داره، در حالی که همچین نیست. یعنی تو دور قبل دور بعد تو ممکنه 10 بار شیش جفت بیاری، بعد نمیدونم مثلا نیاری یا عکس دیگه هیچ. اگه اینکه رو دور بردی نمیتونی نتیجه بگیری که بعد از این هم دور برد خواهم بود، نمیتونی نتیجه بگیری که بعد از این هم دور باخت خواهم بود. به لحاظ معقول و منطقی هر نتیجه ای از این گمبلرز فالسی. حالا باز دوباره یه خطای دیگر رو یادم اومد، جلسه قبل باهاتون صحبت کردم، گفتم ما آدم‌ها به چیزا اسنس میدیم، به چیزا ذات میدیم. مثلا مثالی که دادم، یه روانشناس اومد گفت که پیرن چارلز منسون فلان قاتل زنجیری رو میشوریم خوشبین میدیم، کیا حاضرن رو پیشنش $10 میدیم بهشون. خب آدم ها حاضر نمیشونن پیرن قاتل، چه تون میکنن اسنس به قاتله رفته تو این پیرنه. ما آدم ها با این خطاها و مجموعی از خطاها رو میکنیم. مثلا بسکتبالیست ها فکر میکنن که دستشون اگه گرم بشه خیلی بهتر توپ میدازن تو حلقه. خب آزمایش های متعددی نشون میده که این اینجوری نیست. ببینید باز وقتی که آزمایش نشون میده اینجوری نیست، فکر نکنید بسکتبالیست از باورش دست برمیاره، باز این اصل رو میپذیره و باهاش کار میکنه. یه باور وقتی باورانده شد، تغییرش یکی از دشوارترین کارهای ممکنه، به ویژه برای این گونه کله شق حیوانی که خیلی سخت میتونه باورهاشو تغییر بده. چیزی که میخوام بگم اینه، مثلا چه میدونم ورزشکار فکر میکنه اگه این کیف همراهش باشه، اگه لباس شماره فلان رو بپوشه، ریسک بردو میبره بالا. تو هم ایران مربی خیلی خوبی که اومد بلاژوویچ، که مدتی مربی تو کرواسی بود، با کرواسی سوم کرد تو جهانی دور جام جهانی، یه کلاه همیشه با خودش میبرد، میگه این کلاه خیلی تاثیر مهمی داره. مثلا این روی صندلی اونجا نشسته بود، کلاه رو میذاشت اونجا. چه اتفاقی داره میفته؟ باز ببینید مجموعه ای از این خطاها داره رخ میده. یعنی من به یه چیزی که اسنس نداره اسنس میدم، فکر کنم کلاه موجود جونداره، بعد اینو رفت میدم به بازی‌ها، بازی‌های برنده رو با تعصب تایید رفت میدم به این، بعد دچار گمبلرز فالسی میشم. مثلا بازی این دفعه به بازی دفعه بعد با هم دیگه مربوط میکنم. یا خیلی از خطاهای روزمره، تو میری تو حموم بعد تلفن زنگ میزنه، میگه هر وقت من میرم حموم این تلفن شروع میکنه به زنگ زدن. چه اتفاقی میفته؟ اتفاق همینه دیگه، که تو دقیقاً نمونه هایی که حموم بودی و تلفن زنگ زده رو کنفرم میکنی. چانس سامثینگ لامبی، یعنی احتمال اینکه تو بری تو حموم به تلفن زنگ بزنم هست، و اسمس میدی به تلفن و زنگ زدن و BMW بخری، و میری تو خیابون میگی اوه همه BMW خریدن. چی میشه؟ تا همین بوده خیابونه. مثلا دیروزش حواست نبوده کیا ماشین خریدن کیا نخریدن. الان چون خودت این ماشین رو خریدی، در واقع فقط اونایی که این ماشین رو دارن رو باز میکنی. دوباره همون کانفرمیشن بایاس و تصویه دیگه ای که میبینیم. اما راجع به ریگرشن تو می، یعنی اینکه درسته که چانس ایز سامثینگ لامپی، ولی تو برمیگردی بالاخره به میانه. برمیگردی به میانه. مثلا تو طبای جایگزین یکی از خطاهایی که انجام میشه بر همین اساسه. تو دارو میخوری، داروی هومیوپاتی میخوری، داروی هومیوپاتی عملا یه چیز بی‌اثره، یعنی انقدر این رقیق شده که هیچ بهش و خوب میشی. و خب میگی چی خوبم کرد؟ میگی دارو خوبم کرد. در حالی که خب تو خودت خوب میشدی. میگه که این پزشک در واقع که گفتم نارستولا میگه که سرماخوردگی با دارو 2 هفته طول میکشه، بدون دارو 14 روز طول میکشه. در واقع تو دچار و این خطا کنار یه مغالطه دیگه قرار میگیره که این مغالطه اسمش هست بعد از اون پس به سبب اون، به لاتین میگن پوست هاک therefore proctor hoc، انگلیسیش میشه after this therefore because of this، ولی تنبال مقابلی پوست هاک میشه تنش بعد از اون پس به دلیل اون. این که خطاهای مهمه که ما انجام میدیم، یه چیزی بعد از یه چیز دیگه است. ما چون این بعد از اونه رابطه علیت به این دوتا، مثلا فرض کنید از پروفسور که میرم مدرسه اتوبوس اون که میاد مسجد محلم شروع کنه اذان خوندن، چون این بعد از اونه میگم این دلیل اونه. خب واقعیت توی که این چیه؟ در طبهای بدیل نویشه این خیلی خطای بالا داره، یعنی تو بخاطر این که نهایتا به میانه برمیگردی و حالت بهتر میشه. پس پاست هاک therefore proctor hoc، به خاطر این پس برای این، یعنی من مثلا میام اینجا یکی از در میاد تو نمیدارم لامپ میسوزه، برای فاصله چی میگم؟ دیدی چی چشم شوری داره؟ پاست هاک therefore proctor hoc، چون صرفا این بعد از اومد از این لامپ سوخته، من این رفت میدم به این و من making an essence، یعنی essence دادم به نگاه، انگار نگاه آدم ها یه اسنسی داره که نگاه این یکی با نگاه اون فرق میکنه. تمام این فرایند از دل همین در واقع پاس هاک therefore proctor hoc میاد و این باورها خیلی سخت تغییر میکنه. دو تا مثال دیگه براتون بذارم از این که ما چطور در احتمالات خطا میکنیم. یک مثالش برمیگرده به چیزی که باز دوباره بعد از روانشناسی اجتماعی تعریف کرد. این سوالو ببینید، میگه لیندا 31 سالشه، مجرد رو کار میزنه، خیلی هم باهوشه، فلسفه خونده. وقتی که دانشجو بوده خیلی مسئلهش تبعیض و عدالت اجتماعی بوده، یعنی تو جنبش های ضد تبعیض و جنبش های که عدالت اجتماعی رو پروموت میکنن شرکت میکرده و همچنین شرکت میکرده در تظاهرات سلاحای به دسته یا رو که دسته تحصیل جمع کنه. بعد سوال میپرسه، میگه که فکر میکنید کدوم یکی از این دوتا گزینه احتمالش بیشتره، لیندا بانکدار باشه یا لیندا بانکدار باشه و فعال جنبش فمینیستی باشه؟ کیا میگم ده؟ کیا میگم علف؟ و دعا بیشتره و آزماشه تجربه میشون میدن که آدم ها این گزینه رو انتخاب کنن، ولی واقعیت چیه؟ علف بیشتره. میدونید چرا؟ برای اینکه احتمال آبی از احتمال آب تنهایی همیشه کمتره. اون موقع دو تا چیز باید باشه، هم باید بانکدار باشه هم جنبش فمینیست. هم بریم اصلا نمیدونیم لیندا چیه ها، بحث در اینه که ممکنه این باشه شکایت شهر. میگه احتمال کدوم یکی از این دو تا بیشتره؟ وقتی ما میگه احتمالات، ما میگه احتمال آبی همیشه کمتر از احتمال آره. یعنی چی؟ یعنی احتمال این که یه درصد در جهان چشابی هن، یه عده چشابی و بلوندن، احتمال این که هم چشابی باشه هم مو بلوند باشه کمتر از اینه که فقط چشابی باشه یا فقط مو بلوند باشه. پیه A and B کمتر از پیه A یا پیه B به تنهاییه و ما این خطای سیستماتیک رو مدام انجام میدیم. خب این میگن با مقالطه عکسی، یعنی با حرف و، اما همین رو با حرف یا انجام میدیم، چون احتمال A یا B همیشه بیشتر از احتمال A. یعنی احتمال این که یه آدم پیدا کنم که یا ماش بلوند باشه یا چشش آبی باشه بیشتر از احتمال این که آدم پیدا کنم که بعد چشش آبیه. تو دو تا گزینه رو دارم وارد بازی میکنم. اینا مجموعه ای از خطاهان که برمیگردن به خطاهای احتمالاتی.